بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بحث درباره تفاوت مرتد ملی زن با مرد بود. گفتی مرد حکم قتل را بعد از استتابه داره و زن مطلقا حکم قتل نداره. در توبه در مرتد فطری هم همینه، مرد بدون استتابه حد بر او جاری می شود و زن حد قتل نداره. حالا صحبت در خنثاست که خنثا حس کردم دیگه، صحبت نکردیم. عرض کردم، شاید من چون نوشته بودم تصور این است که گفتم، میگن درباره مرتد ملی اگر از زندان فرار کرد و اموالش بر او، آیا برای او ثابته یا نه؟ و همچنین راجع به بله توبش قبول، البته بعد از 3 روز توبهش قبول نمیشه، ولی حکم تقسیم اموالش چیه؟ من دیروز عرض کردم قاعده اقتضا میکنند که اموالش باشه و ما نمیتوانیم بگیم چون محکوم به اعدام است بنابراین محکوم به تقسیم اموال. قیاس بر فطری هم کردن لیس من مذهبنا. در فطری میباید اموالش تقسیم بشه از همون آن اول، چه فرار کنه چه نکنه. اما ملی تا 3 روز باید توبه داده بشود و اگر توبه نکرد یقتل. حالا اگر فرار کرد ولم یقتل، علل قاعده اموالش به ملکش باید باقی بمونه و کسانی که میخوان بگن اموالش تقسیم بشه دلیل باید بیارن و روایتی و دلیلی در این باره علی ظاهر نداریم. و قیاس بر ملی هم قیاس معل فارغه و فطری هم قیاس معل فارغه. و اما خنسا، آیا خنسا حکم مرعه دارد که حد اعدام نداشته باشد، یا حکم رجل دارد که در فطری حد اعدام داره در ملی هم بعد الاستتابه بعد از 3 روز؟ در اینجا 2 وجه بیان کردن. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه 2 وجه ذکر کرده، مرحوم صاحب جواهر هم 2 وجه ذکر کرده. وجه اول این است که حکم مرعه داره، لأن الحدود تدرع شبهات. دیگه چه شبهی از این بهتر؟ ما نمیدانیم این خنثای مشکل، البته ما نمیدانیم این خنثای مشکل آیا حد اعدام مثل رجل دارد یا مثل مرأه است و نداره. ما نمیتوانیم حد جاری کنیم چون مشکله، الحدود تدرع به شبهات. و اما وجه دوم این است که حد بر او جاری میشه. ما عموماتی داریم که میگه هر کسی مرتد فطری بود باید حکم اعدام بر او جاری بشه. من بدل دینه فقتلوه. این من عام هست یا نیست؟ عامه، من بدل دینه فقتلوه. این حدیث نبویه که در کتب عامه سابقا نقد شده بود و ذکر کردیم، یا حدیث من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثم تزندق فضرب عنقه. من کان، رجل و مرأه را هر دو میگیره، خونسار هم میگیره. عامه، خرج منه المرأه و بغیر رجل و الخنسا من بدل دینه. عامه، من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثم تزندق فضرب عنقه. عامه، من هم مذکر رو میگیره هم مؤنث، ولو لفظش مذکره اما مفهومش عام، رجل و مرئه و خنسا رو هر سه میگیره. خرج منه المرأه و بقی الباقی. و ها کذا، اجازه، و ها کذا. این حدیث پنج باب پنج بود که خوندم، من کان من المسلمین، قبلا هم خونده بودیم، پنج باب پنج از مرتد. یا حدیث من رغب عن الاسلام، صحیح محمد ابن مسلم رو میخوانم، من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبت له و وجب قتله. اینم رجل و مرأه و خنسا را عرصه میگیرد، خرج منه المرأه بقیه باقی. صاحب مفصال کرامه به این مطلب که میرسد میگه تمسک به عمومات مشکلی نداره، ما به عمومات تمسک کنیم، تنها جایی که از آن خارج شده مرعه است، بقی الباقی تحت، پس خونسا هم شامل میشه. آخرش میفرماید لولا ان الحدود تدرا به شبهات، لولا ان الحدود تدرا به شبهات، اگر الحدود تدرع نبود ما تمسک به عام میکردیم. مفصل کرامه جلد 8 صفحه 36، جلد 8 صفحه 36 مفصل کرامه، کتاب الارث، کتاب الحدود عرض کردم نداره. ولیکن یه اشکاله مهمی کلامه مفتاح و کسانی که همسوی با او هستن در تمسک به او ماد در مقام داره، و آن اشکال اینه، آیا خونسا جنس سالسه یا در واقع احد الجنسین؟ ما نمیدونیم. اگر بگیم جنس سالس خوبه که خداوند سه نوع آفریده، سه جنس آفریده، مذکر و مؤنث و خنسا، اگر گفتیم سه جنس، روایت هر سه شامل میشه، خرج یه جنس بقیه الجنسان. این در صورتی که جنس سالس بدونیم تمسک به عموم خوبه. خرج جنس واحد و بقیه الجنسان. اما این قلنا خنسا احد الجنسینه کما هو المعروف، کما هو الاقوا، از ادله استفاده میشه، خدا دو نوع آفریده، رجل و انسا. خونسای مشکل ما نمیدونیم کدامه، ولی در واقع یکی از این دو بیشتر نیست. ولذا میگن قرعه بکشید، سهم نمیدونم دوتا رو مذکر و مؤنث با هم قاطی کنید، نصف کنید، بعضی جا هر دو سهم رو جمع میکنن نصف میکنن، بعضی جا قرعه میکشن و از این قبیل کارهایی، معلوم میشه واقعش احد و ماست. اگر این باشه تمسک به عموم در اینجا درست نیست. میتوانید بفرمایید چرا درست نیست؟ تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصصه. تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص لا یجوز. توضیحش چند کلمه عرض کنم. عام ما من بدل دینه، عام ما من بدل دینه، خرج منه مرعه، من بدل دینه فقتلوه خرج منه المرعه. حالا خونسا نمیدونیم مصداق مخصصی که مرعه است یا مصداق باقی تحت العام که رجل، نمیدانیم. شبهه مصداقی مخصصه. ما در اصولمون خوندیم که در شبهات مصداقی مخصص تمسک به عموم عام جایز نیست. چرا بحثش مفصل در اونجا گفته شده؟ برای اینکه عام عنوانی پیدا میکنه، الباقی تحت العام میشه همون رجل. مثل اینکه گفته اذا بدل رجل دینه فقتلو، عام ما هم شامل نمیشه. بدل رجل، این شاد رجل نباشه، الباقی رجله، شاد این رجل نباشه، نمیدونیم. البته امروز این مسئله برای ماها واضحه که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، ولی در زمان مرحوم صاحب مفتاح الکرام این مسائل در اصول تبیین نشده بود. این از زمان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی که واقعا یه تحول ایشون در اصول ایجاد کرد، اصول تنقیح شد زمان شیخ و بعدش مرحوم آخوند و بعدش کسانی که دنبال اینها آمدند و اساتید ما و امثال اینها. اصول ما امروز خیلی تنقیح شده، منقح شده. الان طلاب کفای خونم میدونن تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی لا یجوز، اما فقهای بزرگ ما اگر کتابای فقهی نگاه کنیم در گذشته تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی مخصص میکردن. شاید، نمیگم حتما، شاید در کلمات جواهرم باش، شاید که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی مخصص بزرگان فقها میکردن. چرا اصول منقح نبود؟ بعدن به برکات این بزرگان که خداوند حقشون رو بر ما حلال کند اصول منقح شد و معلوم شد کجا تمسک به عموم عام میتوان کرد و کجا نمیتوان کرد. خب این تمام کلام در خونسا بود و رد بشیم بریم سراغ مطلب هفتم. بله، هفتمه به حساب ترتیب. بعد مل مراد بالمرتد الفطری و الملی، یا همون چیزیست که آقایون اول کار گفتن، ما گفتیم بعد از ذکر احکام خواهیم گفت. یعنی امروز میخوام وارد بحث موضوعی بشیم، مراد به مرتد ملی و فطری چیست و از ادله چه معیاری استفاده میشه، ولد علی اسلام یعنی چه. و این بحث مهمیه. به دنبالش هم ببینیم ارتداد به چی حاصل میشه، آدم چی کنه مرتد میشه. انکار ضروریات موجب ارتداده، انکار اصلین رسالت و توحید سبب ارتداد، صبر جسارت حد یا نسب ائمه سب ائمه علیه السلام خروج بر امام معصوم، آیا اینا موجب ارتداده یا موجب ارتداد نیست؟ پس اول مرتد ملی و فطری بشناسیم معیارش، بعد عوامل ارتداد بدانیم مازار. به این هر دو مهمه. درباره معیار و مدار مرتد فطری و ملی 4 تعبیر در کلمات شونه هست که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و دیگران آوردن. این رو تعبیر اول این است که بگه معیار من ولد علی الاسلامه، من ولد علی الاسلام لابویه او احدهما، لابویه او احدهما، کسی که متولد بشود در حالی که پدرش و مادرش هر دو یا یکی از اون دو مسلمان باشه. من ولد علی الاسلام، این تعبیر نظرتون باشه. آیا معیار حال تولده یا معیار حال انعقاد نطفه است؟ کدامه؟ ظاهر ولد علی الاسلام یعنی حال تولد، که این تعبیر جواهر داره دنبالم میکنه و شاید هم خودش عقیدش همون انعقاد نطفه باشه، ولی عبارت ولد علی الاسلامه. ولده، ظاهر ولده این است که در حال تولد باید یکی از این دو مسلمان باشه. و اما تعبیر دوم که کاشف اللسام ظاهرن به آن معتقد است، میگه معیار من لم یحکم به کفرهی قطو، من لم یحکم به کفرهی قطو، کسی که هیچ وقت محکوم به کفر نبود، لإسلام ابویه او احدهما، لإسلام ابویه او احدهما. خب این معیار یعنی چه؟ من لم یحکم به کفری قطو، آیا اینم بر نمیگرده به همون قبلی؟ از حین تولد پدر و مادر مسلمان بود و این هم طبعاً لپدر و مادر محکوم به اسلام بود و این اسلام پدر و مادر ادامه پیدا کرد تا حین بلوغ، پس همیشه محکوم به اسلام بود، چون بچه مسلمان ها طبع والدین مسلمان هست، بچه شیرخوار مسلمان مسلمان یا کافره؟ بله مسلمون. وقت آمار مسلمون ها رو میخوایم جمع کنیم، بچه های شیرخوار حساب نمی کنیم جز مسلمون ها، بچه های غیر ممیز غیر بالغ جز مسلمون ها حساب نمی کنیم، می کنیم دیگه. بس ولد تابع، پدر و مادر مسلمان بودم، اینم از لحظه تولد تبع بوده، پس لم یحکم به کفرهی قطو. حالا با ولد علی الاسلام یکیه، اون میگه لحظه تولد، انعقاد شرطش نیست. این داره لم یکم به کفر قطع بچه ای توش کم مادر، اون حکم اسلام و کفر چی نداره، اون اصلا منقسم به نقسام نیست، اون خارج از مقسمه. بچه ای توش کم مادر محکومه به حکمی نیست. متولد که شد یه نفر به مسلمان ها افزوده میشه، بچه های توشکم که جز آمار نمیادن. وقتی متولد شد یه مسلمان اضافه شد، یه گوینده لا اله الا الله بر گویندگان لا اله الا الله بالقوه. وقتی ساقط شد متولد شدی. ما کار به اصول دین تقلیدی یا تحقیقی نداریم. من میگم بچه اجازه وقتی متولد شد، پدر مادرش مسلمان بود، تا موقع بلوغم پدر مادر مسلمان بود، لم یحکم به کفری قط، درسته؟ هرگز محکوم به کفر نبوده. ولی این یه فرقی با قبلی داره. خیلی دقت کنین که این بحث بحث پیچیده و مهمیه. در کلمات قوم هم خیلی تنقیح نشده. یه فرقی با قبلی داره. قبلی میگه ولد علی اسلام، پدر و مادر مسلمان بودن، اینم مسلمان متولد شد، بعد پدر و مادر کافر شدن، بعد پدر و مادر کافر شدن. آیا این ولد علی اسلام هست یا نیست؟ هست. اما لم یحکم به کفرهی قطو هست. مشکله دیگه. وقتی پدر و مادر کافر شدن، اینم تبعه، اینم میره جز کفار، علل قاعده تبعه. بعدم تابعه دیگه. بچه تابعه، قانون تبعیت حاکمه، تابعه. حالا از شما سوال میکنم، اگر این بچه ای که بوده در علل اسلام بعد پدر و مادر کافر شدن، این بچه رفت تو دامن این پدر مادر، آیا این بچه نجسه یا پاکه؟ چرا پاکه؟ این بچه کافره دیگه، اول تابع اسلام بود، ولی شک نداره تابع هست. لعنت به شیطان بکنید، شک نکنید. بچه غیر ممیز تابع پدر مادره، بچه غیر بالغ تابع. علا کل حال یه فرقی هست. بله، اگر کسی بگه بچه وقتی ولد علل اسلام، این دیگه حکم اسلام رو داره ولو پدر مادر کافر بشن. انا لکن به اثبات آزا، بچه تابع پدر و مادره، بچه تابع. اتفاقا اینم میگن، میگن اگر بچه رو اسیر کردید از کافر آوردید و زیر نظر مسلمان بزرگ شد، میگن این بچه تابعه اسیر کننده است، احکام اونو پیدا میکنه، تبعیت به اسیر کننده میگن داره. به هر حال حالا من قدم قدم برمیدارم پرونده این مسائل بازه، باز هم بوش مطالعه کنید. هیچ گناهی بچه نداره، ولی بچه کافر کافره، بچه مسلمان مسلمانه، گناه هم نداره از نظر احکام ظاهری تابه. و اما سوم، اجازه بدید، معیار سوم معیار مسالکه. حالا فطرت رو دارم میرسم، الان میخوام فطرت رو بگم دیگه، سومی فطرت دیگه. و اما سومی که کلام مسالکه، میگه معیار انعقاد نطفه است، تصریح کرده معیار این است که انعقد نطفته و ابواه مسلمین او احدهما مسلم، ابواه مسلمین او احدهما مسلم، اگر هین انعقاد نطفه یکی از اینا مسلمان باشه یا هر دو، بعدن کافر بشن. حتی در دوران جنینی پدر مادر کافر بشن، بعد از تولد کافر بشن. این فطریه، این ولده علی الفطرت الاسلامیه این عقدت نطفته علی الفطرت الاسلامیه است، بعدن اگر این کافر بشود کافر فطری می شود، ولو پدر مادر کافر شدن در همون حال جنینی تا آخرم کافر بودن، اما چون نطفه در حال اسلام منعقد شده محکوم و احکام اسلام از نظر این که ای مرتد شد مرتد فطری میشه. اینم تعبیر مسالک. تعبیر دیگری که بعضی دارن که قائلش خیلی روشن نیست، نمیگن تبعیت اینجا حاکم نیست، اونا که میگن میگن نیست، دلیل میگن داره. و اما تعبیر چهارم این است که تعبیر کردن به این که المدار علی اسلام ابوی او احد و ما حین الولاده، تعبیر به حین الولاده کردن، آیا این همان ولد علی اسلام نیست؟ حین الولاده یا ولد علی اسلام؟ بنابراین ما میتوانیم بگیم این سه، این چهار بازگشت به سه قول میکنه: قول جواهر، قول کاشف اللسان، قول مسالک. من این رو از جواهر نقل میکنم، جواهر جلد 41 صفحه 602، جلد 41 صفحه 602. این اقوال اربعه برگشت به سه قول. خوب دقت کنی این سه قول چی شد. قول اول ملاک تولده، این الولاده، اما انعقاد نطفه مسلمان بوده یا نه چکار داریم؟ بعد از تولد کافر شدن یا نه چکار داریم؟ لحظه تولد معیار است در مرتد ملی و فطری. دوم لحظه انعقاد نطفه معیاره، لحظه انعقاد نطفه معیار است، این تولد نه، بعد از آن نه. سوم از لحظه تولد تا بلوغ، لم یحکم به کفرهی قطو، از لحظه تولد باید به حکم اسلام باشه، پدر مادر یا هر دو یا یکی مسلمان باشن، تا لحظه بلوغ. حالا ما باید بیم سراغ این روایاتی که تا به حال خونده ایم در باب احکام، ببینیم روایات ما چه اقتضا میکنه. لحظه انعقاد، ببینید، ولد علل اسلام به کسی میگن که از شکم مادر بیرون آمده. شما میگی در حال انعقاد نطفه هم ولده میگن. ولده، ولده، تولده، میگن آقا میلاد امام حسن کیه، میلاد هم کیه، یعنی موقع انعقاد نطفه میلاد هم چه؟ بگید، خجالت نکشید، بگید میلاد یعنی روز تولد، نه روز انعقاد نطفه. خیلی خوب، پس میلاد موقع انعقاد نطفه است، چرا میگید میلاد روز خروج از شکم مادره؟ به هر حال ما باید بریم سراغ ادله. اجماعی در این مسئله نیست، تعبیرات فقها متفاوت است. ناچاریم ببینیم روایاتی که تا کنون خوندیم چه اقتضا می کند، محتوای روایات رو بگیریم و اون محتوا رو عرضه بر عرف کنیم، مصادیقش رو پیدا کنیم. هازا کله من جانب، اینا همه یه طرف، و من جانب آخر، یه دعوای دومی هم داریم همینجا باید با هم حل بشه. این است که آیا در مرتد شرط است که وقتی بالغ شد وصف الاسلام، یعنی اسلامو قبول کنه، ثم رجع. شرط یا نه، اگر از حین بلوغ کافر بود اونم مرتده. مرتد کدامه؟ آیا مرتد اون کسی است که از اون حین بلوغ مسلمان شد، نماز خوند، شهادتین گفت، توصیف اسلام کرد، قبول اسلام کرد، ثم مرتد؟ یا نه، یه آدمی که از اول هم که بالغ شد بلغ کافرن، مثل اینایی که بچه هاشون میفرستادن در بلاد کفر، قبل از بلوغ تحصیلات میکرد و از همون قبل از بلوغ مسیحی میشد، آیا اینم داخل در مرتد هست یا نه؟ به عبارت دیگر این عبارت رو دقت کنید، آیا ارتداد از اسلام بالفعل یا از اسلام حکمی و به تبع؟ ارتداد کدامه؟ باید بالفعل مسلمان بشه و برگرده، یا همون اسلامی که تبع پدر مادر داشت که اسمش میذاریم اسلام حکمی، در حکم اسلامه، از اون برگرده کافیه. اینم یه عویسه هست که صاحب جواهر با اون قدرتش یه دو جا واردش میشه، میگه من دلیلی نیافتم بر این که کسی که در حین بلوغ توصیف اسلام نکند، دلیلی نیافتم که این رو مرتد بدونیم. ارتد لغتش یعنی اسلامو بپذیره برگرده، نپذیره نیافتم. میگه اجالتاً تو روایات چیزی ندیدم و چند، میگه باید روی این بحث و بررسی بشه، در حالی که بعضی مثل مرحوم صاحب کشف اللسان صریحاً میگه نه، بعد وقتی بالغ شد با صراحت میگه توصیف اسلام بکنه و وصف الاسلام حین بلغ، بعضی ها با صراحت میگن. صاحب جواهر ما مقداری تردید میگه، ولی بالاخره میگه، ولی بعضی ها میگن نه آقا، همین اندازه که اسلام تبعی للوالدین داشت اگر اسلامو نپذیره مرتده، لازم نیست شهادتین بگوید بعد از بلوغ، نه، کان به حکم الاسلام تبعا لوالدی ثم مرتد. اینم خیلی مشکل گشاست برای بعضی جاها، اگر ما بتوانیم قید اسلام حین البلوغ درست کنیم، خیلی از این افراد مرتد مشکلشون حل میشه و الا مرتد خیلی زیاد میشه. تمام کسانی که از طفولیت رفتن در دامن کفر و کافر بار آمدن، همه اینها کارشون مشکل میشود. چرا؟ به علت اینکه اینا اسلام تبعی داشتن، ثم مرتدوا. حدیث کل مولود یولد علی الفطره، خواهی معنیش باشه، معنیش اینه همه کفار مرتد فطری هست، همشون. کل مولود یولد، فطرت به معنی فطرت توحیده، نه فطرت اسلام و مسیحیت و یهودیت، فطرت توحیده، در درون ذات همه توحید هست، معروف اینه. اگر اسلام باشه اسلام اجمالی در درون فطرته، نه اسلام تفصیلی. خب ما این هر دو مطلب رو دنبال کنیم، یکی معیار آیا حین انعقاده یا حین تولده یا فاصله بین تولد و بلوغه، دومم این است که آیا توصیف اسلام بعد البلوغ ثم الارتداد لازمه یا نه همون اسلام تبعی للوالدین کافیه. بله چی شده؟ پدر مادر کی؟ ها یعنی در موقع تولد پدر مادر کافر بود، بچه متولد شد کافرن؟ ها این نمیگن مرتد فطری، اگر باشه ملیه. حالا اجازه بدید، البته این نقاد نطفه اگر در اون موقع هم کافر باشه. حالا اجازه بدید من اگر قدم به قدم بیام، دوباره تکرار میکنم، نمیخواستم تکرار کنم ولی باز سوال میکنین. سه تا احتماله، یکی این انقاد نطفه معیاره، یکی این تولد معیاره، یکی فاصله بین تولد تا بلوغ. ببینیم کدام یک از این سه حقه و بین اینها آثار مختلف. بعدم بیام صحبت کنیم که آیا اسلام بالفعل بعد البلوغ شرطه ثم الارتداد یا نه همون اسلام حکمی طبعا والده کافی بود. در اینجا میریم سراغ روایات. اجازه بدید من گروه اول روایات رو بخونم. ظاهر عبارت که این نیست دیگه، با شاید اما نمیتونیم کار درست کنیم. و اما روایات، روایات عناوینش مختلفه، هر عنوانی که در روایتی وارد شده اینها رو دستبندی میکنیم، بعد ببینیم کدام معیاره، آیا اینا به هم برمیگردن یا بر نمیگردن. اول روایاتی که میگه ولد علل فطره، نه علل اسلام، ولد علل فطره، این روایت پنج باب پنجه، پنج باب پنج از ابواب مرتد، مرفوعه عثمان ابن عیسی، سابقا خونده ایم اون مقدارش که به دردمون میخوره امروز میخوانیم. قال کتب عامل و امیر المؤمنین سلام الله علیه، کتب عامل و امیر المؤمنین الیه، چی کتب دیگه ننوشتیم، در کتابتش نوشت عده اینجا زندیق شدن چکار کنم. الان قال اما من کان، شاهد اینجاست، اما من کان من المسلمین ولد علی الفطره، ولد علی الفطره ثم تزندق فضرب عنقه، فضرب عنقه ولا تستتبه. پس این حدیث با صراحت میگه ولد علی الفطره معیاره، و من لم یولد منهم علی الفطره فستتبه، و من لم یولد علی الفطره فستتبه. این ولد علی الفطره چیه؟ هینه تولد معیار قرار میده یا هینه انعقاد نطفه رو؟ کدامشه؟ اینو باید بحث کن. حدیث دیگری داریم که این فقه الرضا است که حدیث بودنش هم مشکوکه، از مستدرک نقل میکنم، حدیث 21 باب 8، 21 باب 8 فرمود من شک فی الله بعد ما ولد علی الفطره، من شک فی الله بعد ما ولد علی الفطره لم یتوب ابدا، لم یتوب ابدا یعنی چه؟ این توبهش قبول نمیشه. من شک فی الله بعد ما ولد علی الفطره لم یتوب ابدا، اینها تعبیر به ولد علی الفطره میکنه. حالا گروه های دیگر تعبیرات دیگر میخوانیم و با هم مقایسه میکنیم ان شاء الله، ببینیم نتیجه چی میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.